با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب یونس، ادامه مقدمه. دوستان عزیز، اکنون نکات مهم دیگری را در مقدمه این کتاب مطرح می‌کنیم. در کتاب یونس 6 موضوع اصلی وجود دارند که می‌توان عنوان نمود و برای امروز کاربرد دارند. 1. این کتاب یکی از کتاب‌های عهد عتیق است که می‌توان آن را مربوط به رستاخیز عیسی مسیح دانست. تمام اصول مهم ایمان مسیحی به نوعی در عهد عتیق پیشبینی و مطرح شدند. به عنوان مثال در کتاب خروج به آمرزش و بازخرید شدن از گناهان و همچنین به آزادی از گناه برای گناهکاری که به نزد عیسی مسیح می‌آید اشاره شده است. در کتاب روت عشق و محبت مربوط به آمرزش و آزادی از گناه را مشاهده می‌کنید. کتاب استر در ارتباط با محبت و آینده نگری خدا است. کتاب ایوب توبه را تعلیم می دهد. می توانید در کتاب های عهد عتیق شاهد تعالیم بزرگ و اصلی ایمان ما باشید. کتاب کوچک یونس رستاخیز خداوند عیسی مسیح را به تصویر کشیده و تعلیم می دهد. اگر این کتاب هیچ تعلیمی در ارتباط با این اصل مهم یعنی رستاخیز عیسی مسیح ندهد، پس باید گفت که در هیچ کتاب دیگر عهد عتیق این اصل مهم ایمان مسیحی به تصویر کشیده نشده است. از همین جهت به نظر من کتاب یونس بسیار اهمیت دارد. 2. کتاب یونس تعلیم می‌دهد که نجات از طریق اعمال نیست، بلکه توسط ایمانی است که به توبه هدایت می کند. این کتاب کوچک در هنگام مراسم روز بزرگ کفاره گناهان یعنی در یوم کپور توسط یهودیان معتقد خوانده می شد. راه به سوی خدا از طریق کارهای نیکویی نیست که انجام داده ایم، بلکه توسط خون قربانی کفاره است که توسط خداوند مهیا شده است. مهمترین سخن را در این رابطه می توان در یونس فصل 2 آیه 9 دید که گفته شده است نجات فقط از جانب خداوند است. او صاحب نجات است و فقط او نجات دهنده حقیقی می باشد. اوست که نجات ما را طراحی کرده است. 3. هدف سوم در این کتاب نشان دهنده این حقیقت است که نمی توان مانع هدف خدا برای دادن فیض و رحمت شد. یونس از رفتن به نینوا خودداری و سرپیچی کرد، ولی خدا می‌خواست پیام خود را به مردم نینوا اعلام کند. نکته جالب در این مورد مشخص این است که یونس بایستی شاهدی برای خدا در نینوا می بود. او نمی‌خواست به آنجا برود، ولی در نهایت به آنجا رفت. 4. حقیقت چهارم این است که خدا ما را به علت بیوفایی به کنار نمی گذارد. ممکن است شما را به کار نبرد، ولی شما را به کنار نخواهد گذاشت. در یک مسابقه فوتبال، بازیکنان ذخیره بر روی نیمکت در کنار زمین بازی نشستند. یک بازیکن فقط زمانی برای بازی فراخوانده می شود که به نظر بتواند برای موفقیت بازی مفید باشد. اگر من و شما بیوفا یا کم ایمان باشیم، ممکن است خدا ما را مدتی مورد استفاده قرار ندهد و به اصطلاح بر روی نیمکت بازیکنهای ذخیره نشسته باشیم، ولی با این وجود لباس بازی را برتن داریم و او ما را در واقع از بازی به کنار نگذاشته است. هر زمانی که بخواهیم در بازی زندگی اراده او را انجام دهیم، اجازه این کار را به ما می دهد. 5. حقیقت پنجم در این مورد است که خدا خوب و پر از رحمت می باشد. یونس فصل 4 آیه 2 را مطالعه کنید تا با شخصیت بسیار رحیم، مهربان و بخشنده خدا در کتاب مقدس آشنا شوید. کاملا اشتباه است که گفته شود عهد عتیق یک خدای خشمگین و غضبناک را نشان می دهد و عهد جدید خدای پر از محبت و رحمت را آشکار می کند. خدای خشم و انتقام جویی را در کتاب یونس نمی بینیم. 6. آخرین تعلیم بزرگ در کتاب یونس این است که خدا خدای غیر یهودیان نیز هست. وقتی خدا ابراهیم را انتخاب کرد، در واقع به غیر یهودیان گفت مجبورم شما را به علت گناهی که در خانواده بشری حاکم شده است برای مدتی ترک کنم. میخواهم برای شما از طریق یک فرد و یک ملت نجات را فراهم و آماده سازم و نجات دهنده را از طریق آن به دنیا خواهم فرستاد. خدا اکنون نجاتی را برای تمام بشریت فراهم نموده است. می توان این پیام کتاب یونس را به طور خلاصه در رومیان فصل 3 آیه 29 مشاهده کرد. آیا خدا فقط یهودیان را از این راه نجات می دهد؟ نه، غیر یهودیان نیز می توانند از همین راه به حضور خدا راه یابند. کتاب یونس نشان می دهد که حتی در عهد عتیق نیز خدا غیر یهودیان را فراموش نکرد. اگر خدا حاضر بود زنی فاحشه به نام راهاب و یک ملت خشن و ظالم مانند آشوریان و همچنین ساکنان شهر نینوا پایتخت آنان را نجات دهد، پس می توانیم بگوییم که کار خدا نجات گناهکاران است. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب یونس توجه بفرمایید. فهرست موضوعات اصلی. دو شیوه کلی برای بررسی کتاب یونس وجود دارد. یکی از آنها شیوه‌ای است که معمولاً توسط اکثریت مفسرین مورد انتقاد قرار گرفته است. به این ترتیب که به شباهت آشکار میان یونس و پولس توجه می شود. آنها هر دو در میان اقوام غیر یهودی بشارت دادند. هر دو سفر دریایی داشتند و هر دو خدمه کشتی را از مرگ حتمی نجات دادند. شباهت برجسته دیگر که در یک بررسی دقیق‌تر آشکار می‌شود، با توجه به اینکه سفر پولس به روم را نیز در نظر بگیریم که به عقیده من در واقع یک سفر بشارتی بود و مشخص می‌شود که پولس رسول 4 سفر بشارتی انجام داد. 4 فصل کتاب یونس می تواند به 4 سفر بشارتی یونس تقسیم شود. اولین سفر او به درون ماهی ختم شد. دومین او را به ساحل و سرزمینی خشک برد. سومین سفر به شهر نینوا بود و 4مین سفر او را با قلب خدا آشنا ساخت. این شیوه تقسیم بندی کتاب شیوهی خوب و قابل اعتماد برای این کتاب کوچک است. ولی در واقع هیچگاه مرا خوشنود نساخت و سعی کردم که فهرست موضوعات این کتاب را بدون مقایسه با پولس انجام دهم. صادقانه بگویم برای من تقسیم بندی موضوعات اصلی این کتاب کوچک مشکل تر از کتاب مکاشفه بوده است. من برای بررسی کتاب یونس از روش دیگری استفاده می کنم و می خواهم برایتان تعریف کنم که چگونه این روش را انتخاب کردم. سالها پیش در حال بازگشت از یک سمینار آموزش کتاب مقدس بودم. در آن زمان در ارتباط با تهیه فهرست موضوعات اصلی برای هر یک از کتاب‌های مقدس فکر می کردم و انتخاب یک فهرست مناسب برای کتاب یونس مرا مشغول ساخته بود. وقتی به ایستگاه قطار رسیدم، متوجه شدم که قطارم به مدت نیم ساعت و حتی تا 1 ساعت تأخیر دارد. همان کاری را انجام دادم که فکر شما و هر فرد دیگری معمولاً هنگام تأخیر قطار یا هواپیما در هنگام سفر انجام می دهد. قبل از اینکه در سالن انتظار بنشینم، به تماشای فروشگاه‌ها و مغازه‌های متفاوت موجود در ایستگاه قطار پرداختم. هنگامی که به اطراف نگاه می‌کردم، به تابلوی بزرگ اعلانات مربوط به برنامه حرکت قطارها رسیدم. در حالی که به برنامه حرکت قطارها نگاه می کردم، به نظرم رسید که کتاب یونس نیز می تواند با توجه به یک برنامه زمانی تقسیم بندی شود و به این ترتیب روشی را برای تهیه فهرست موضوعات اصلی این کتاب پیدا کردم. در یک برنامه زمان حرکت، سه موضوع اصلی یافت می شود. اول، زمان و مکانی است که قطار یا هواپیما از آنجا شروع به حرکت می کند. دوم، مقصد قطار یا هواپیما است و سوم، نیاز دارید بدانید که در چه زمانی به آن مقصد خواهید رسید. اکنون برای شرکت در کنفرانس‌های آموزش کتاب مقدس به مناطق متفاوت دنیا سفر می کنم. وقتی در یک فرودگاه هستم، سه نوع موضوع مهم می باشند که باید بدانیم. حرکت، مقصد و ورود. بنابراین اگر به کتاب یونس با توجه به یک برنامه زمانی نگاه کنیم، می توانیم فهرست موضوعات اصلی آن را به این ترتیب تقسیم بندی کنیم. فصل 1، حرکت، اسرائیل، سامره یا جت هافر، مقصد نینوا، ورود ماهی. فصل 2، حرکت، ماهی، مقصد نینوا، ورود سرزمین خشک. فصل 3، حرکت، سرزمین خشک، مقصد نینوا، ورود نینوا. فصل 4، حرکت نینوا، مقصد درخت کدو، ورود قلب خدا. دوستان عزیز، اکنون به بررسی فصل 1 در کتاب یونس توجه بفرمایید. کتاب یونس فصل 1، موضوعات اصلی این فصل عبارتند از دعوت و مأموریت یونس. یونس به غرب می رود. باد شدید. یونس در شکم ماهی. دعوت و مأموریت یونس. در یونس فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: خداوند این پیغام را برای یونس پسر امتیا فرستاد. یونس به عنوان یک پیامبر و پسر امتیا به ما معرفی می‌شود و همانطور که قبلا در مقدمه توضیح دادیم، یک شخص تاریخی بوده است. یونس فصل 1 آیه 2 می‌گوید: به شهر بزرگ نینوا برو و به اهالی آنجا بگو که خداوند می‌فرماید شرارت شما از نظر من مخفی نیست و من به زودی شما را نابود خواهم کرد. این دعوت و مأموریت خدا است که از یونس می‌خواهد به نینوا برود. شهر نینوا آن شهر بزرگ نامیده شده است. این شهر پایتخت امپراتوری آشور بود و در کنار رود دجله قرار داشت. در آن روزگار یک قدرت جهانی بود. بعداً در مورد وسعت این شهر صحبت خواهیم نمود، چون دو مرتبه دیگر در این کتاب به این نکته اشاره شده است. در اینجا تأکید اصلی در واقع درباره شرارت گسترده در شهر است. آنجا شهری بزرگ بود، ولی شرارت نیز در آنجا بسیار زیاد شده بود. شرارت در آنجا آنقدر افزایش یافته بود که خدا باید کاری انجام می‌داد و اکنون تصمیم گرفته بود که این شهر را داوری کند اگر مردم آنجا به سوی او باز نگردند. یونس به غرب می‌رود. در یونس فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: ولی یونس که نمیخواست به نینوا برود، تصمیم گرفت از حضور خداوند به ترشیش فرار کند. او به بندر یافا رفت و در آنجا کشتی دید که عازم ترشیش بود. یونس کرایه خود را پرداخت و سوار کشتی شد. یونس شهر خود جت هافر را که در منطقه حکومت شمالی اسرائیل قرار داشت ترک میکند و با توجه به این دعوت و مأموریت خدایی فکر می‌کند که او تصمیم می‌گیرد که به شهر نینوا برود. برای اینکه یونس از اسرائیل به شهر نینوا برود، باید به سمت شرق حرکت می‌کرد. به جای رفتن به آن جهت، یونس کاری عجیب انجام می‌دهد. او به سمت یافا رفته و بلیتی برای اولین کشتی به سمت ترشش در غرب تهیه می کند. ترشش شهری بود در ساحل جنوبی اسپانیا که فینیقیه ها ساخته بودند. در آن زمان شهر ورودی به سرزمین غرب محسوب می شد. آنچه در اینجا داریم مشکلی بزرگتر از موضوع بودن یونس در شکم ماهی است. مشکل بزرگ کتاب یونس ماهی نیست، بلکه یونس می باشد. خدا از او می خواهد که به شهر نینوا برود، ولی او بلیتی را برای رفتن به ترشش تهیه می کند. خدا به او می گوید که به سمت شرق برود، اما یونس تصمیم می گیرد از خدا اطاعت نکرده و به غرب برود. سوالی که در اینجا به طور طبیعی مطرح می شود این است که چرا یونس چنین کاری کرد؟ دلایل گوناگونی را می توان عنوان نمود. 1. یونس از مردم نینوا نفرت داشت و نمی خواست که آنها نجات یابند. پایه و دلیلی برای نفرت او وجود داشت. آشوری ها یکی از خشن‌ترین ملت های دنیای باستان بودند. تمام مردم آن روزگار از آنان ترس و وحشت شدیدی داشتند. آنها از روش‌های خشونت آمیز و ظالمانه برای شکنجه دادن اسیران خود استفاده کرده و به آسانی اطاعت مورد نیاز خود را از آنها به دست می آوردند. یکی از روش‌های شکنجه این بود که فرد را تا گردن در داخل شن‌های صحرا دفن می‌کردند، به طوری که فقط سر آن فرد بیرون می‌ماند. آنگاه زبان آن فرد را به وسیله یک ریسمان باریک بیرون آورده و می‌بستند، به طوری که دهانش باز مانده و آن فرد را در گرمای سوزان صحرا به این حالت گذاشته تا بمیرد یا اینکه اطلاعاتی را که می‌خواهند به آنان بدهد. در آن منطقه نور خورشید به شدت میتابد و به سرعت باعث سوزش سر و صورت فرد محکوم میشود. گفته شده که به علت این شکنجه وحشیانه افراد قبل از اینکه بمیرند از شدت گرما دیوانه میشدند. این یکی از روش‌های معمولی و ساده‌ای بود که آشوریان برای شکنجه به کار می‌بردند. ارتش آشور با روشی غیر معمولی حرکت میکرد. یکی از دلایلی که سربازان بابل توانستند بر آنان غلبه کنند، سرعت کم و آهستگی حرکت ارتش آشور در مقایسه با ارتش بابل بود. آشوریان خانواده‌های خود را نیز هنگام جنگ و حمله به همراه خود آورده و نظم و انضباط کمی در ارتش آنان وجود داشت. آنها با سیل جمعیت به مناطق مختلف حرکت و حمله می‌کردند. به سادگی می توان تصور کرد که بی‌نظمی آنان با توجه به این روش باعث شکست آنان در جنگ ها می شد. ولی در واقع آنها به این شیوه مانند یک بلای ملخ به شهرها و دهاتها حمله کرده و همه چیز را غارت و نابود می کردند. گفته شده که جنایت آنها آنقدر باعث ترس و وحشت شده بود که در بعضی از شهرها تمام مردم آن شهر تصمیم به خودکشی می گرفتند به جای اینکه در دستان آشوریان خشن و ظالم افتاده و کشته شوند. می توانید ببینید که این قوم در آن روزگار آنچنان مورد محبت اقوام ملت‌های اطراف آنها نبودند. همچنین می دانیم که در این زمان از تاریخ آشوریان به مناطق متفاوت در حکومت شمالی اسرائیل حمله می کردند. مدتی طولانی بود که سوریه با حکومت شمالی اسرائیل در حال جنگ و نزاع بود، ولی در نهایت به علت تهدید آشور آنان با یکدیگر متحد شدند. اما بعداً حکومت آشور هر دو کشور سوریه و اسرائیل را به اسارت گرفت. وقتی آشوری‌ها می‌خواستند که سرزمینی را تسخیر کنند، شروع می‌کردند ابتدا با یک حمله ناگهانی به شهر مردم آنجا را غافلگیر کرده و زنان را اسیر می‌ساختند، اما مردان و بچه‌ها را به طور وحشیانه به قتل می‌رساندند. با اطمینان کامل نمی‌دانم، ولی منطقه‌ای است که احتمالاً آشوریان زمانی به شهر یونس یعنی به جت هافر حمله کرده باشد. حتی شاید به خانه او آمده و شاید او در حالی که در محلی پنهان شده بود دیده بوده که آنها چگونه با مادرش رفتار کرده و پدرش را کشته و همچنین در مقابل دیدگانش به خواهرش تجاوز کرده و آنها را به اسارت برده بودند. حداقل موضوعی که می‌دانیم این است که یونس از آشوری‌ها متنفر بود و نمی‌خواست که آنها نجات یابند. بنابراین به جهت مخالف شهر نینوا می‌رود و نمی‌خواهد پیام خدا را به آنان برساند. دو، دلیل دوم که چرا یونس به سمت غرب رفت این است که شاید فردی به این نکته اشاره کند که پیام یونس پیام نجات نبود، بلکه پیام او پیام داوری خدا بود. گرچه این نکته حقیقت دارد، اما یونس خدا را می شناخت و به همین علت به یک جهت مخالف رفت. او می دانست که اگر با یک هشدار و پیام داوری به شهر نینوا می رفت و مردم آن شهر توبه کرده و به سوی خدا باز می گشتند، خدا آنان را داوری نمی کرد، بلکه آنها را نجات می داد. یونس نمی‌خواست که آن شهر نجات یابد. این هدفی نبود که او به دنبالش بود و انتظار داشت. بنابراین به جهت مخالف آنجا رفت. سه، دلیل سوم که چرا یونس به جهت مخالف آنچه خدا گفته بود رفت این بود که یونس یک پیامبر نافرمان خدا بود و شکی هم در این مورد نیست. او از بسیاری نظرات مانند پسر گمشده برخلاف اراده خدا عمل می کرد. پسر گمشده از خانه پدری خارج شد. او نمی خواست تحت اراده و خواست پدرش زندگی کند و بنابراین به یک سرزمین دوردست رفت. یونس نیز از اراده خدا خارج شد و نافرمانی کرد. به طور آشکار او پیامبری بود که با خدا و اهداف او همراه نشد. خواهیم دید که تمام فصل چهارم با مخالفت و رویارویی او با خدا صحبت می کند و اینکه چگونه خدا او را به سوی خودش باز می گرداند تا با خدا همراه و همقدم شود. چهار، دلیل چهارم و آخرین دلیل در ارتباط با نافرمانی یونس در برابر خدا این است که آیا تا کنون توجه نموده اید خدا در عهد عتیق هرگز پیامبران خود را به عنوان بشارت دهندگان به سرزمین های دیگر نفرستاده است؟ روشی که خدا در آن زمان به کار برد واقعاً با روشی که امروز انجام می دهد متفاوت بود. اسرائیل بایستی به خدا خدمت نموده و او را به عنوان ملتی پرستش می کرد که در یک مکان خاص در دنیای آن زمان ساکن بود، یعنی در محلی که سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا یکدیگر را ملاقات می کردند. ملت‌های متفاوت در آن روزگار اگر از طریق دریا نمی آمدند، از جاده‌های مختلف به سرزمین اسرائیل می آمدند یا از آنجا عبور می کردند. خدا ملت اسرائیل را به این سرزمین آورده، در این چهارراه ساکن گردانده و از آنها خواسته بود معبدی را برای پرستش او در آنجا بسازند، برای اینکه آنها بایستی از طریق خدمت به او شاهدان خدا در میان ملت ها می بودند. شهادت آنها به دنیا این بود که مردم دنیا می باید به آنها و زندگیشان نگاه می کردند. دعوت این بود، بیایید به خانه خداوند برویم و او را بپرستیم. اسرائیل توسط خدمت به خدا در چهارراه دنیای آن زمان به مردم شهادت می‌داد و افراد از مناطق متفاوت به آنجا می‌آمدند. بنابر این طبیعی بود که یونس به سادگی حاضر نباشد به مکانی دیگر رفته و پیام خدا را به قومی دیگر اعلام کند. پس تصمیم گرفت به سمت مخالف اراده خدا برود.